أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم سید یزدی طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون بعد از اینکه مال مخلوط به حرام را اقسامش را ذکر کردن، وارد بحث مال حرام در ذمه شدن که تعبیر می شود به رد مظالم، و اقسام اون را بیان کرد. عرض کردیم مجموعاً 16 قسم می شود، با اقسامی که زیر مجموعه هست باز یه صور دیگری هم به اون اضافه می شود. ما قسم اول را مورد بررسی قرار دادیم و تمام شد. قسم اول اونجایی که مالک اون مال معینه. می دانیم که زید بر ذمه ما یه اموالی دارد، اون وقت گفتیم که این چهار قسم می شود. اون مال از ذره مال چهار قسم می شود: مال یا معلوم جنسل و مقداره، بحثای مربوط به اونم اشاره کردیم، یا معلوم جنسل و لیس مقداره، جنسش مشخصه مقدارش مشخص نیست، اینم باز دو قسم در درون خودش داشت، یا مثلیه یا قیمی هست، این هم بحثش گذشت، گفتیم طرف اقل را میگیرد، درسته ها؟ یا عکس این هست: معلوم مقدارن و لیس جنسا، و صورت چهارم: لیس به معلوم جنسا ولا مقدارن. عرض کردیم این صورت سوم و چهارم حکمش یکیه، جنس معلوم نباشد صورتش یکیه، جنس معلوم نباشد یا مثلی هست، یا جنس یعنی اون نوع مال ها، مثلا فرض کنید گندم جنسه، اگه مشخصه که گندم بر عهده من است، میداند برنج بر عهده من است، میدونه گوسفند بر عهده من است، میدونه پول بر عهده من است، در فرمود جنسش معلوم نیست. خب حالا یا مقدارش معلوم هست یا مقدارش هم معلوم نیست. این صورت سوم و چهارم را ما بحث کردیم، عرض کردیم که در اینجا 6 تا قول هست و نتیجه اونجایی که مثلی باشد، اونجایی که قیمی باشد باز به اقل اکثر برمیگشت، اونجایی که مثلی باشد به متباینین برمیگشت، که 6 تا قول در اونجا مطرح بود و ما اختیار کردیم اینکه اگر خودشون مصالحه کردن فبها و نعمت، اما اگر مصالحه نکردن کارشون به حاکم افتاد، حاکم مخیر بین قرعه یا توزیع و تنصیف. فرمودید تنصیف اون مال، اون مال رو تنصیف بکنه. سوالی که
در ذهن ما خود فرد قرعه رو جای جاری میکنن که مواردش مشخص،
نه پذیرفتیم دیگه. این رعای خویی یه جواب آقای خویی داده بودن، یه جواب استاد سبحانی، دو تا جواب از این اشکال داده شده، اون هم در محل خودش عرض کردیم. اون دو تا جواب تامه، و این که گفتن که آقا ما عمل نمی کنیم مگر جاهایی که در فقه عمل شده باشه، این را نپذیرفتیم. نه، عمل می شود، اما با این قیودی که آقای خویی می فرمایند، هیچ قاعده در اونجا جریان پیدا نکنه، هیچ اصل عملی و هیچ قاعده‌ای در اونجا را نگیرد، اونجا محل رجوع به چی هست؟ به قاعده قرعه است که آقای خویی می‌فرمودن، و این مواردش خیلی زیاد نیست. و استاد سبحانی اضافه می‌کردن که کار به قاضی بکشد، این قید را می‌آوردن، هیچ قاعده‌ای نباشد علاوه بر اینکه کار به قاضی بکشد، به نزاع باشد، یعنی در کاری باشد که در اونجا نزاع پیش آمده. با این قیود اون اشکال را نپذیرفتیم. مثلا گفتیم قرعه قاعده هست که می شود به اون مراجعه کرد، البته با این قیودی که فرمودن، اما عرض کردیم در کنارش قاعده تنصیف و توضیح هم که مقتضای عدل و انصاف هست اونم در روایات ما وارد شده در موارد متعدد و میشه بعد از اون الغای خصوصیت کرد. بنابراین اگر کار به حاکم کشید، حاکم میتواند قرعه بیندازد، میتواند حکم به تنصیف و توضیح بکند، بگد نصف برنج نصف گندم، نمیداند جنسشو، نمیداند دیگه، میداند 10 کیلو یا من برنج بدهکارم یا گندم. خب میتواند قرعه بیندازد به حاکم که کشید کار، میتواند حکم به توضیح بکند، بگد آقا شما که میدانی یا 10 کیلو برنج بدهکاری یا 10 کیلو بفرمایید که گندم، 5 کیلو برنج بده 5 کیلو گندم بده و فرموده. این نقطه بود که راجع به این صورت اولا از نظر مالک و صورت چهارگانه از نظر مال عرض کرد. حالا برمیگردیم باز به طرف مالک. صورت دوم از مالک کجا، کدوم بود؟ اونجایی که مالک معلومه ولی فی عدت محصور، معلومه فی عدت محصور، میدانیم یکی از 5 نفر بر عهده ما بر ذمه ما طلبی دارن، نفرمودی. خب یکی از 5 نفر باز همین سور چهارگانه از در مال میاد ها، یه این سور چهارگانه که از در مال میاد دی احکامش تکرار نمی کنیم، از در مال دی حکمش بررسی کردیم دیگه، نفرمودید از در مال حکمش بررسی کردیم دیگه، در این سور که عوض می شود از در مال حکم عوض نمی شود، ما فعلا از در مالک می خواهیم سور رو عوض کنیم. صورت دوم اونجایی هست که مالک را تفصیلا نمیدانیم ولی اجمالا فی عدت محصور میدانیم، میدانیم یکی از این 5 نفر مالک هستند، یا المعلوم الجنس و المقدار، یا المعلوم الجنس و لیس معلوم المقدار، یا المعلوم المقدار و لیس به معلوم الجنس، یا المسئول کلیهما. فرمودید این سور چهارگانه را باز در این صورت دوم بیارید. سور چهارگانه احکامی که مربوط به مال بود میاد اینجا، ولی از نظر مالک چه کار کنیم؟ مالک 5 نفرن 3 نفرن. مرحوم سید میفرمایند این حکمش از اون مسئله ای که در مال مخلوط به حرام گفتیم، در مال مخلوط به حرام یکی از سور این بود دیگه، مال مخلوط به حرام اونجایی که صاحبش عده محصور باشه، اونجا خاطرم باشه 4 تا احتمال ذکر کردن دیگه مرحوم سید، بعد فرمودید 4 تا احتمال ذکر کردن، احتیاط که همه را باید راضی بکنن، قرعه و بعد فرمایید که تنصیف و اون احتمالات که اونجا ذکر شد، فرمایید الکلام الکلام، همه این احتمالات اینجا میاد. پس اگر مالک فی عدت محصور بود، همون احتمالاتی که در اون سور مال مخلوط به حرام که گفتیم اگر صاحبش در عده محصور باشد چه احتمالاتی بود بس کردیم، همون احتمالات اینجا میاد دیگه، نیازی به بحث جداگانه نداره. بس فرمودیم. خب بعد صورت سوم از در مالک و صورت چهارم از در مالک، اونجایی که صورت سوم کجا بود؟ اونجایی که علم اجمالی داریم، علم تفصیلی نداریم، علم اجمالی داریم مالک یکی از این آقایان است ولی محصور نیست، غیر محصوره، یکی از اهالی قم مثلا ما بدهکاریم بهش، غیر محصوره، و یا این که اونجایی که اصلا علم اجمالی غیر محصور هم تعبیر نمی کنیم، اصلا عنوانم نداره، میدانیم ما به یه نفر بدهکاریم. فرمودیم از صورت سوم و چهارم از نظر مالک خاطرتون باشه این بود که علم اجمالی داریم غیر محصور، یعنی عنوان داره مثلا شهر قم ما یه کسی بدهکاریم، علم اجمالی داریم که یه نفر مالک هست بر عهده ما ولی عنوانم نداره، یه بنده خدای ما بهش بدهکاریم. بله ها، اینا یه نحوه برخی یا بر سید اشکال کردن که چطور شما این را خارج از اون غیر محصور کردین؟ نمیشه غیر محصور دیگه این دیگه. ولی آقای خویی جواب دادن که نه، اینجا فرق داره. در اون غیر محصوری که الان گفتیم اونجا یه عنوانی داره، غیر محصوره ولی عنوان داره. اما غیر محصور غیر عنواندار هم داریم، علم اجمالی داره ولی اصلا عنوان هم نداره. فرمودید در فرض کن که در مسافرت بود، در میان راه به یک کسی فرض فرمایید که ماشینش به یه ماشینی خورد، دیگه اینم پا نشد اونجا ببیند که حالا چی شده نشده، مثلا کیه صاحبش، ماشین اونجا پارک شده بود، دیگه این گذشت رفت، دیگه اینجا میشه چی؟ غیر محصور غیر عنواندار، اصلا عنوان هم نداره. در فرمودید ایرانی بودم، مگر اینکه باز یکی مثلا فرض فرمایید که توسعه میدید، نه ممکنه حالا فرمایید در مکه، در مکه دمپایی کسی را مثلا چی آقا برداشته، این آقا پوشیده، خب این آقا که دمپایی کسی را پوشیده دیگه این دیگه ایرانیت هم نیست که، اونجا معلوم مال ایرانی بوده غیر ایرانی بوده، مسلمان بوده. در حال یک فرضایی میشد کرد که بله این توسعه بدید در این چی بود، این فوتبال جام جهانی اونجا دمپایی کسی را پوشیده. یا
مسلمان بوده.
پس بنابراین میشه فرض کرد یه جاهایی که اصلا عنوان نداشته باشه. آقای عسکری میگه نه پیدا نمیده. خب یه جاهایی میشه پیدا کرد که بله. خب به هر حال این صورت سوم و صورت چهارم چی هست آقا؟ حکمش یکیه. صورت سوم و صورت چهارم حکمش یکیه. اونجایی که مالک غیر محصور باشه عنوان داره، اونجایی که مالک غیر محصول باشه عنوان ندارن. اینجا وظیفه چی هست؟ میفرماین وظیفه تصدق هست، بعد از طرف مالک این که در ذمه دارد اینا صدقه بده از طرف مالکش. ولی یه قیدی هم میارن به اذن الحاکم، به اذن حاکم صدقه بده. یه راه دیگری هم میفرماین اصلا به خود حاکم بده، بگه آقا این ذمه من مشغوله به یک مالکی که غیر محصوره، این را من در اختیار شما میذارم، شما صدقه بدید. بفرمایید. خب پس بنابراین ما در صورت دوم ارجاع دادیم به اون صورتی که در مال مخلوط به حرام بود، گفتیم حکم اونجا اینجا هم جاری هست، یا جداگانه بسته میکنیم اونجایی که مالک محصور باشد. اما اونجایی که مالک غیر محصور باشه یا اصلا شناخته شده نباشد اونجا چی؟ اونجا میفرماین وظیفه صدقه است. خب به چه دلیل میفرماین که وظیفه صدقه است؟ میفرماین به دلیل این دوتا حدیث شریف. حالا این دوتا حدیث شریف را که قبلا هم خوندیم باز میخوانیم تا انشاءالله که روشن‌تر بشه. صحیحه یونس ابن عبدالرحمن با سندش هم بخونیم. بلندتر بفرمایید. هم رد مظالمه حسن تو این روایت این است. محمد ابن الحسن قبلا هم خوندیم ان به اسنادی ان صفار ان محمد ابن عیسی که ابن عبیده ان یونس ابن عبدالرحمن که از اصل الله هست قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر، پیش امام بودم، الى ان قال، تا اینکه به اینجا رسید، فقال رفیق کان لی به مکه، اون شخص گفت که یه رفیق من در مکه داشتم، فرحل منها الى منزله، از ما جدا شد رفت به منزل خودش، و رحلنا الى منازلنا، ما هم رفتیم به منزل خودمون در مکه. خب انسان ممکنه در اعمال با هم باشد، در اعمال مثلا وقتی میره فرض فرمایید که به عرفه میاد، مزدلفه میاد، منا در اعمال با هم ممکنه باشه، ولی که اعمال که تمام شد همه میرن به منزل خودشان. اون رفت منزل خودش در داخل مکه، ما هم رفتیم منزل خود ما. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا. بعد که میخواستیم برگردیم دیدیم که با بعضی از وسایل اون آقا، متاع اون آقا، کالاهای اون آقا پیش ما مونده. اصبنا بل بعض متاعه معنا فعیشی نسعوده. چه کار بکنیم با این وسائلی که از اون مونده؟ قال تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه. امام رضا صلوات الله سلام سلام الله علیه فرمود که باید بیاره تا کوفه، چون اونم که همه روشن بوده که اهل کوفه بوده، در کوفه بهش برسونه. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده. اشهدن که ما نمیشناسیم، کوفه هم بیاریم نمیشناسیم. ولا نعرف کیف نسنه، چی کار کنیم این را؟ قال اذا کان کذا فبعه و تصدق بسمنه. اون فرمود اگه این طوریه چی کار کن؟ فبعه و تصدق بسمنه. فرض اونجاییست که مالک غیر محصوره. در غیر محصور ما میفرماید وظیفه چی از آقا؟ فبعه و تصدق بسمنه. قال له الا من جوئلت فداک. عرض کردم به چی صدقه بدم؟ قال الا اهل الولایه، بر شیعیان. حالا مرحوم صاحب جواهر میگه اینجا قید فقرم نداره، به اغنیا هم میتونن بدن. خب باید صدقه بده، ولی دیگران نپذیرفتن، گفتن خود کلمه صدقه درش خوابیده که به فقیر باید داده بشه. فرمودید خب به هر حال یکی از روایات. روایت دیگری باز در مقام هست، اون روایت شریفه کدومه؟ اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن ابی ثابت و ابن عون عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله. اینجا در اشکال سندی فقط از ناحیه ابی ثابت و ابن عونه که اینا توثیق خاصی ندارن، مگر اینکه شما بگید چون یونس ابن عبدالرحمن ازشون نقل کرده و از اون جهت توثیق میشود، از جهت توثیقات عامه. خب انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق. یک کسی بر گردن کسی دیگه چی بود؟ داشت آقا، حقی داشت. ففقده، اون آقا را دیگه گمش کرد. ولا یدری اینه یطلبه، ولا یدری احیون هو امیت، نمیدونه زنده است اون طرف یا مرده است. ولا یعرف له وارسا ولا نسبا ولا ولدا، اصلا هیچ کسی را هم از اون نمیشناسه. قال اطلب، امام فرمود که بررسی کن، جستجو کن. قال فان ذالک قد طال، گفت خیلی زمان گذشته. فاتصدق به، صدقه بدم. قال اطلب، امام فرمود که باز جستجو کن. از این روایت فهمیده میشد که اصل این که اگر معیوس شد صدقه بدهد پذیرفته شده هست، اما این که کی باید صدقه بدهد بعد از اون است که جستجو کند و معیوس بشود. پس این روایت هم دلیل بر این است که اگر حقی بر عهده انسان بود رو باید صدقه بدهد، چون امام تخته نکرد که اگر معیوس شدی هم باید فرض کن نگه داری یا به ما بدی یا یک کار دیگر بکنی یا خودت برداری استفاده کنی. نه، همون ارتکاز اون شخص را رد نکرد امام، فقط فرمود که باز جستجو کن. نه نه، معاویت مهر که ثقه است، بلندتر بفرمایید. احکام اینا متوجه میشه و همه مردم عادی خودشون یه خودشون میگن که این کار انجام بدن. مثلا بس شما در تبیین مطلب میفرمایید دیگه. بله خب اصلا تو بس، بنابراین این جهت که انه روشن هست که وظیفه سیه صدقه است وقتی که انسان معیوس بشه. و ممکنه حالا روایات دیگری هم در این زمینه باشد دیگه، ما اونها را اون روایت علی ابن حمزه هم خاطرتون هست، یه وقت مفصل خوندیم که در دربار بنی امیه بود و امام فرمود که برگرد آیا بگم انجام میدونم، گفت انجام میدم. بعد امام فرمود همه اون سرت اموالت را بسا رد کن برد صاحبانی که میشناسی نمیشناسی صدقه بده، باز اونجا هم بود. روایات دیگری هم هست. پس وظیفه در اینجا چیه آقا؟ بفرمایید وظیفه چیه؟ صدقه دادن هست در اونجایی که مالک شناخته شده نباشه. نتیجه انما الاشکال در این روایت، در روایت اولا بعضی ها مطرح کردن گفتن روایت اولا مربوط به باب ما نیست، مربوط به اونجاییست که این خارجیه باشه، مسئول المالی که این خارجیه باشه. چون گفت که دیدیم که متاع او پیش ما مونده، بحث ما در این خارجیه نیست، بحث ما در اونجاییست که در ذمه داریم مال طرف را. در فرمودی و شما میخوایید از اون روایت اگر مورد این خارجیه هست استفاده کنید حکم موردی که در ذمه هست. جوابش این است که اینجا را القای خصوصیت میکنن عرف، عرف از این روایت برداشت میکنن که راه رسوندن این مال به صاحبش اینه. یعنی حالا که نمیتونی به صاحبش برسونی یه کاری کن که باز دستگیری بکنه به او، ثوابش به او برسه. از راه رسوندن در اون جایی که صاحبش مشخصه اینه. پس از این روایات ما این مطلب کلی را که نمیتونیم القای خصوصیت میکنیم و میگیم که فرق نمیکنه حالا این خارجیه باشد یا در ذمه باشد. علاوه بر اینکه اون روایت بعدی که خوندیم اگر از نظر سندی شما اشکال نکنید بپذیرید، اونجا گفت حق کن، حق بر عهده‌اش بود، اونجا این خارجیه مطرح نبود. فرمودید خب بس. بنابراین وظیفه چه در مشهور المالک این خارجیه هست، چه اونجایی که این کلی در ذمه هست، این است که اگر صاحب شناخته شده نیست غیر محصوره، اونجا یا قطعا احتیاط اینهایی که مطرح نمیشه دیگه. قرعه بیاندازیم بینی که قرعه بیاندازیم، تنصیف بکنیم بینی که توضیح تنصیف بکنیم، بس اون احتمالش همش بره کنار. تنها میماند این است که این تملک کند یا اینکه صدقه بدهد، که فرمودن وظیفه چیست آقا؟ صدقه دادنه. پس با این مطلب همه صور در حقیقت حکمش بل میمانه اونجایی که مردد بین در اون صور قبلی مردد بین مثلی و قیمی بودن، اونجایی که جنسش گفتیم که معلوم هست و یا بحث قیمی هست که بحث کردیم گفتم عقل را میگیرد، مثلی باشد احتمالات ششگانمون مطرح شد، و اونجایی که مردد باشه بین قیمی و جنسی اون هم ملحق میشود به همون صورتی که مشخص نباشد از نظر جنس، برای اینکه این آقا نمیداند، یعنی علم اجمالی براش حاصل نمیشود که اقلش متیقن باشه اکثرش به اصطلاح محل شک باشد، باز اونم ملحق میشه به اون صورتی که به اصطلاح مردد جنسش مثلی هست و قیمی نیست، ملحق میشه به اون صورتی که مثلی هست. اون تمام صور در اینجا. بعد یه بحثی که اینجا مطرح هست اونم این است که مرحوم سید فرمود که صدقه بدهد به حکم حاکم، با اذن حاکم یا به خود حاکم بدهد. آیا در صدقه دادن اون مظالم که محل بحث ما هست یا مسئول المالک اصلا این خارجیه هست، در صدقه دادنش اذن حاکم شرط یا شرط نیست؟ اینجا باز احتمالات مطرحه. مرحوم سید فتوا دادن که باید به اذن حاکم باشه، ولی دیگر آقایان نوعا احتیاط میکنن، فرمایند رد مظالم احتیاطا به حکم حاکم باشه. وجوه و احتمالاتی که در اینجا مطرح هست عرض میکنیم و به ادلهش هم یه اشاره میکنیم. قول اول این است که باید به اذن حاکم باشه. دلیل این قول چی هست؟ دلیل این قول که مطرح کردن، گفتن الحاکم ولی الغائب، حاکم ولی غائبه. این هم که غائبه دیگه، برای ما که الان حاضر نیست، پیش ما نیست، ما نمیشناسیم. پس بنابراین این تحت این قاعده است که الحاکم ولی الغائب، به ولیش میدیم، به خودش دسترس نداریم، به ولیش میدیم. ولیش یه حاکمه، حاکم شرعه. این الحاکم ولی الغائب در یه بخش هایی قطعا مورد افتا واقع شده. مثلا یک کسی ودیعه گذاشته، الانم آقا من 10 روز دیگه میام این ودیعه را از شما میگیرم، بعد رفته اصلا پیداش نیست، چند سال شما نگه داشته، آقا یه خسته شدید، بیدون من میخوام مسافرت برم، کار دارم، این کنم کی نگه دارم؟ و اینجا میدن ببرید پیش حاکم، بگید که حاکم ولی غائب هست، امانتی که صاحبش پیدا نیست، بفرمودید. یا رهن، مثلا در رهن مطرح کردن، آقای راهن رفته و گذشته و رفته، یه مادرم پیش ما رهن گذاشته، پس فرمودید. خب اینجا باید باز گفتن که الحاکم و ولی الغائب. پس یه جاهایی به این قاعده استناد می شود. آیا در اینجا هم می شود استناد کرد؟ آقای خویی می فرماین که اگر شما قائل به ولایت مطلقه بشید، بله اینجا هم باید بگید که الحاکم و ولی الغائب، ولایت مطلقه دارد دیگه. اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه بشی، اینجا باید اذن بگیرید، ولایت دارد. اما اگر قائل به ولایت مطلقه نشید، قائل به ولایت فقیه بشید، از راه چی؟ از راه حسبه. از راه حسبه یعنی چی؟ یعنی کارهایی که به حساب خدا باید گذاشته میشود. حسبه یعنی کارهایی که اونها را باید انسان انجام بدهد، به حساب خدا بذارند. یتیم اونجا افتاده داره از بین میرد، خب اینجا از باب حسبه ما حق ورود داریم به قضیه، حاکم حق ورود دارد، چون راضی نیست که اون کار معطل بماند. نفرمودید اون یعنی حسبه. اگر ولایت فقیه و از راه حسبه شما قائل بشید، یعنی اون کارهایی که دیگه لا یرز الشارع و به ترکه، و اون را باید به حساب خدا انجام داد، نمیشه معطلش کرد. در فرمودید خب اونجا فقیه بود، فقیه نبود، عدول مؤمنین باید وارد بشن، عدول مؤمن نبود، فساق مؤمنین باید وارد قضیه بشن، ولایت پیدا میکنن در اونجا. در فرمودید چون ولایت از راه حسبه است. خب حالا حسبه البته دایرش وسیعه یا وسیع نیست، اون محل بحثه. خب مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر ما ولایت فقیه را از راه حسبه بدانیم، اینجا نیاز به اجازه نیست. چون به چه دلیل می‌فرمایید که حاکم این نوع ولایت را بر اون شخص غائبم دارد؟ ما دلیل نداریم و معلوم نیست از اون کارهایی باشد که حتما شارع گفته که شما باید ای حاکم اینجا فی سبیل الله علی حساب خدا باید این انجام بدهی و زمین نماند. نه، مگر مقصود این نیست که به فقرا برسونه، خودش میرسونه. از فرمودی پس بنابراین این مربوط میشه به بحث ولایت فقیه. وجه دومی برای اثبات همین قول گفتن که حاکم ولی مصرف هست، ولی اون فقراست. حالا ولی این آقای که صاحب مال علم غایبه کار نداریم، ولی ولی فقراست. باز الکلام اگر ولایت فقیه را از باب مطلقه بدانید، بله چون ولی فقراست باید به فقیه بدهید، اما اگر نپذیرید نه. اول کلامه این لسانی هم میره کنار. لسی سالزی گفتن الحاکم اعرفو به موارده، حاکم میدوند، مجتهده، اون میدوند که کجا باید خرج کند این مال را. شما از پیش خودش از چطور تشخیص میدید کجا خرج کنید؟ از فرمودید این هم آقای خود اینطوری جواب میدن، میگن که اگر منظور این است که شبهه حکمیه هست، یعنی اصلا حکمش رو نمیدوند به کدوم فقیر بدم، فقیر مؤمن باشد، فقیر غیر مؤمن باشد، در فرمودید اگر این مسئله هست، بله اینا باید برد یاد بگیرد، اینطور نمیتونه از پیش خودش نظر بدهد. اما اینکه تشخیص موضوع اگر مراد باشد، بفرمودید نه، خود این آقا بهتر از حاکم میفهمه که کی فقیره کی فقیر نیست. بس فرموده، بس این که میفرماید اعرفو به موارده، اگر منظورتان شبه حکمیه است خب بره یاد بگیره، ما هم میگیم بره یاد بگیرد، یاد بگیرد نه اینکه پول تحویلش بدهد. بس فرمودید، اما اگر بفرماید شبه موضوعیه این حاکم بهتر وارده، میگیم نه، ممکنه این آقا از حاکم بهتر میشناسه فقرای محل خودش را. بس فرمودید، بس این وجوه رفت کنار. بله، یه روایتی هم از اون روایت هم که انه استفاده میشد که حاکم ولایت دارد بر این انبار. ببینید، محمد بن یعقوب ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان موسی بن عمر ان حجال ان داوود بن ابی یزید. ظاهرا روایت از در سند و مقداری که من نگاه کردم اشکال نداره. قال این داوود ابن ابی یزید فرقد هست، این سگ است. قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی، یه پولی گیر آوردم الان میترسم، از خدا میترسم. ولو اصبت صاحبه دفعته الیه، اگه صاحبش بشناسم میدم. و تخلصت من، خیالم راحت میکنم. قال فقال له ابو عبد الله علیه السلام والله ان لو اصبته كنت تدفعه الیه، به خدا قسم اگر صاحبش بشناسی میدی. قال ای والله، گفت بله. قال فانا والله ما له صاحب غیری، من صاحبش هستم، به خدا قسم صاحب غیر از اون غیر از من نداریم ما. از این رو باید استفاده کنیم که مالک صاحبش مشخص نیست، مالک کی هست آقا؟ مال امامه. بس فرمودید. خب قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يامره، امام ازش قسم داد که به هر کی من گفتم باید بدی، حالا که پذیرفتی من صاحبش هستم، من به هر کی بگم باید بپذیری. بله. قال فحلف، اونم قسم یاد کرد که هر چی بفرمایی من انجام میدم. قال فذهب فاقسمه فی اخوانک، من فرمود حالا اینا را که حالا که پذیرفتی باید ببرید به برادران مؤمنت تقسیم بکنی. ولک الامن مما خفت من، اون که میترسی پیش قیامت مسئول باشی اونم در امان خواهی بود، من برات تضمین میکنم. این روایت را ممکنه کسی استدلال بکند که پس باید به اذن کی باشد آقا؟ به اذن امام باشد، چون امام صاحب این ماله. بس فرمودید، این هم مرحوم سبزواری میفرمایند که این که بگیم واقعا امام مالکش هست، این در شأن امام نیست، یعنی مالک این مال امامه، هیچ در شأن امام نیست، مالکش هست یعنی امرش به دست منه، ماله مثلا مالکون غیری یا تعبیری نزدیک کلان که خوندیم، این معنی نیست که من واقعا الان مالکش هستم یا اون طرف هیچ کار هست، نه، امرش به ید من هست. این مقداره. خب امرش به ید من هست، این باز دو جور معنی میشه کرد دیگه. امرش به ید من هست، امام هم میفرماید خب برو تقسیم کن دیگه، برو تقسیم کن. خب آیا این به عنوان امام به عنوان اذن دارد به اون طرف اذن میدهد، یا به عنوان این که فتوا میدهد که حالا که این امور در اختیار ما هست، نظر ما، حکم ما، فتوای ما این است که باید تقسیم بشه بین اخوان. بس فرمودی، بس از این روایت هم نمیشه به اصطلاح ضرس قاطع استفاده کرد که حتما باید استئذان بشود. میشود که اینا هم نکرد برای این که امام داره حکمش رو بیان میکند، یعنی حکمش در اختیار ما هست، نه اینکه هر مالی آمد باید بیای پیش ما از ما اذن بگیری. داد کردید. بس مجموع ادله که اینجا هست ممکنه کسی خدشه بکند. بس این وجه، این قول اول را نوعا علما قبول کردن، وجهش برای ما روشن شد، قبول کردن که احتیاط کرد، بس وچه احتیاطشون برای ما روشن شد. چرا احتیاطاً می‌فرمایند که برد استیزان بکند، یا بفرمایید که چی آقا، یا به خودش بدهد که آقا شما تحویل بده. پس وسیل قول اول روشن شد، احتمال اول روشن شد. حالا وجوه دیگر بگیم که لمن وضع یده علی المال، نه در اختیار خود طرفه، به هر کس خواست این مظالم اینها را خودش میدهد، مسئول مالک را خودش صدقه میدهد، نیاز نیست به مالک. اون ظاهر همون روایاتی که خوندیم، روایت یونس بن عبدالرحمنی که الان خوندیم که امام فرمود که صدقه بده، خب ظاهرش این است که این حکمشه دیگه، به خود طرف این را فرمود که شما صدقه بده. از فرمودیم مگر اینکه شما بگید نه اونجا امام داره اذن میده، در ذمه داره اذن میده، این بعیده. امام مقامش چی است آقا؟ بیان حکم شرعیه. حکم شرعیش نیست که صدقه بده. پس بنابراین وجه دوم هم اون ادله قول اول را رد میکنیم و از اطلاق روایاتی که فرمود که صدقه بده میفهمیم که اذن شرط نیست، خود طرف باید اذن بدهد. قول سوم این است که مخیره، حالا خاص به حاکم میدهد، خاص خودش به فقیر میدهد. خب این مقتضای جمع بین نصوص دیگه، در بعضی از نصوص این بود که به حاکم طبق نظر حاکم، در بعد اینطوری استفاده میشد، مثل روایت اخیری که خوندیم، در برخی استفاده میشد نه خود طرف بدهد. از مضمون اینا میگیم پس بنابراین مخیره، هر کدوم خواست. برخی آمدن تفصیل دادن قول چهارم، بین این که عین باشد اونجا نیاز نیست به حاکم مراجعه کردن، و بین این که دین باشد، همون بحث ما در ذمه باشد، فرمودن اگر در ذمه باشد حتما باید به دستور حاکم باشد، چون در ذمه بخواد معین بشه و تشخص پیدا بکند در این عین خارجی، این تشخص کننده میخواد. به چه دلیل از ذمه شما میتونید میخواید تشخیصش بدید، تشخصش پیدا بکنید؟ تشخص اون مال کلی در عین خارجیه، طرف را میخواد که بپذیرد، میگه آقا من در ذمه شما 100,000 تومان طلب دارم، بفرمایید 100,000 تومان. وقتی مالک پذیرفت، بله تشخص پیدا میکنه، ولی هنوز تشخص پیدا نکرده، نپذیرفته، همون 100,000 تومان در ذمه هست. پس تفصیل قائل میشیم بین اونجایی که عین خارجیه بشد، نیاز به تشخص نیست، اون به تفویض میدهد. اما اگر نه عین کلی باشد، در ذمه باشد، تشخصش نیاز به مالک داره، حالا مالک نیست، رجوع میکنیم به حاکم. اینم وجهی است که برای این گفته شده، و ممکن هست برخی این وجه را قبول بکنن، برخی هم بفرمایند نه این فرق واضح نیست، این فرق عرفی نیست. وقتی امام در اون روایات که الان خوندیم مثل صحیح یونس بن عبدالرحمن فرمود صدقه بده، عرف فرق نمیذاره بین این که در ذمه باشد یا در عین خارجیه باشد. حالا اینا که صدقه میدن، آیا به هاشمی هم میشه صدقه داد؟ این را مشهور میفرماین اشکال نداره، یعنی اکثر آقایانی که ما دیدیم میگن اشکال نداره، چون اون صدقه ای که برای هاشمی اشکال داره صدقه واجبه، یا زکات مال یا زکات بدن هست که زکات فطره هست، اونها حرامه برای هاشمی، اما غیر اون دلیل بر حرمتش نداریم. پس بنابراین میشود این صدقه را به هاشمی داد. آیا باید فقیر باشد یا فقیر نباشد؟ عرض کردیم صاحب جواهری که عمدن میخواد استفاده کند که فقیر بودن هم شرط نیست، اما اکثر فقها فرمودن نه، فقیر بودن شرطه، چون کلمه تصدق انما الصدقات للفقراء قرآن کریم میفرماید که انه در صدقه خودش فقیر بودن شرطه. و برخی فرمودن که آقا احتیاط این است اینا به دست حاکم ندید، چون ممکنه ذمتون مشغول بماند، از حاکم اذن بگیرید خودتون تقسیم بکنید. پس بنابراین در رد مظالم و در مسئول مالک فرمودن چون ما دلیل نداریم که این را به حاکم داده شما از زمان خالص بشید، زمان بر عهده شما مستقره، بله احتیاطش این است که از حاکم اذن بگیرید خودتون به فقرا برسونید. الحمدلله رب العالمین.